بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ یکی دیگه از پایه‌های سلوک که مراقبه است. مراقبه از مهمترین نکات در سلوک الالله که بدون مراقبه هیچ سالکی به نتیجه نخواهد رسید. حالا مراقبه یعنی چی؟ مراقبه یعنی مراقبت. تو فارسی میگیم مراقبت دیگه، یعنی اون تی گرد رو تبدیل میکنیم به تی کشیده، میگیم مراقبت. مراقبه یعنی مراقبت. مراقبه معانی متعددی داره، مصادیق متعددی داره. دو تا مراقبه از جانب خدا نسبت به بنده داریم، سه تا مراقبه از جانب بنده نسبت به خدا داریم. دو مراقبه ای که از جانب خدا نسبت به بنده است، یکیش مراقبت و سرپرستی و رسیدگی به حال بندگان از جانب خدا. خدا مراقب احوال بندگانشه، نیازهاشون رو تأمین میکنه، رزق بهشون میده، هدایتشون میکنه، تربیتشون میکنه. این مصداق اول مراقبه است. خدا مراقبت میکنه، سرپرستی میکنه، رسیدگی میکنه به احوال بنده. معنای دوم و مصداق دوم مراقبه خدا نسبت به بندگان اینه که خدای متعال مراقب و مواظب رفتار و حالات بندگانشه. اونها رو تحت نظر داره، تحت کنترل داره که چیکار دارن میکنن، چه در ظاهرشون چه در باطنشون. قرآن کریم فرمود ان الله کان علیکم رقیبا، فرمود خدای متعال مراقب شماست. یا فرمود و من الله بغافل اما تعملون، فرمود خدای متعال از اون چه شما میکنید غافل نیست، خدا میدانه چی کار دارید میکنید. فرمود والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون، فرمود اون چه که شما مخفیانه انجام میدید و اون چه که علنی انجام میدید همش رو خدای متعال میدانه. فرمود فانه یعلم السر و اخفا، فرمود خدا اسرار شما رو خبر داره، حتی چیزهایی که از اسرارتون هم مخفی تره اونها رو هم خبر داره. یعلم السر و اخفا. در مورد کسی که مرتکب گناه میشه خدای متعال فرمود علم یعلم بان الله یرا، این نمیدونه که خدا الان داره میبینته؟ بلو تو هر خلوتی داره انجام میده، بلو در اعماق دلش داره این کار رو در باطن خودش انجام میده، ولی خدا میدانه. پس معنای دوم مراقبه خدا نسبت به بندگان اینه که مراقبه بندگانه، رفتارهاشون رو تحت نظر داره، رفتارهای ظاهری و باطنیشون. و اما سه تا مصداق مراقبه از جانب بنده نسبت به خدا داره. اولین مصداقش اینه که آدم حواسش به خودش باشه، مراقب حرف زدناش، رفتارهاش باشه. میدونید غالبا کارهای زشت، اعمال معصیت آمیز، رفتارهای ناپسندی که از ما سر میزنه تو حالتی که حواسمون به خودمون نیست. لذا خودمونم میگیم دیگه، اصلا نفهمیدم چی شدی همچی حرفی از دهنم در اومد، نفهمیدم چی شدی همچی کاری کردم اصلا. اقدر میکنی؟ غالبا کارهای زشتی که از انسان سر میزنه تو مواقعی که آدم حواسش به خودش نیست. یکی از معانی مراقبه عبد اینه که مراقب حرف زدناش باشه، مراقب کارهاش باشه، مراقب نگاهاش باشه، مراقب آرزوهایی که تو دلش میکنه، مراقب اندیشهایی که تو ذهنش میگذرونه، مراقب اینا باشه، حواسش باشه چی داره میکنه، بدونه که در محضر خداست. ولذا مراقب خودش باشه، خودش رو کنترل کنه، بی هوا هر کاری پیش اومد نکنه، هر حرفی پیش اومد نزنه. این یه معنای مراقبه. امام صادق علیه السلام فرمود راقب الله فی کل خطوه که انک علی الصراط جائز، فرمود تو هر قدمی که تو زندگیت برمیداری مراقبه الهی رو داشته باش. به گونه ای قدم بردار که گویا رو پل صراط داری قدم برمیداری، از رو پل صراط عبور میکنی. پل صراط رو روایات فرمودن از مو باریکتره و از لب شمشیر تیزتره. حالا روی پل به این باریکی آدم بخواد قدم برداره چقدر حواسش یه قدمش چجوری بگذره؟ امام صادق علیه السلام فرمود تو زندگیت اینجوری قدم بردار. باز حضرت فرمود من رعا قلبه ان الغفله، کسی که مراعات میکنه، مواظبت میکنه قلبش رو از مبتلا شدن به غفلت. و نفسه عن الشهوه، و مراقب نفسشه که آلوده به شهوات نشه، و عقله عن الجهل، و مراقبت میکنه عقلش رو که مبتلای به جهل نشه. فقط دخل فی دیوان المتنبهین، این آدم نامش در دفتر بیداران ثبت میشه. ثم رعا عمله عن الهوا و دینه عن البدعه و ماله عن الحرام فهو من جملت الصالحین. فرمود حالا از این به بعد اگر مراقبت بکنه عملش رو از رفتن دنبال هوا و هوس ها، و دینش رو از مبتلا شدن به بدعت ها، و مالش رو از آلوده شدن به حرام، اون وقت این آدم در گروه صالحان وارد میشه. فهو من جملت الصالحین. از این مصداق مراقب است که مراقب رفتارهای خودش باشه، که در محضر الهی رفتار ناشایستی ازش سر نزن، چه در باطنش چه در ظاهرش. مصداق دوم مراقبه عبد نسبت به خدا اینه که عبد در همه لحظات احساس کنه در محضر خداست و خدا داره او رو میبینه، تحت نظارت الهیه. این مراقبت خدا نسبت به خودش رو احساس کنه، دائما احساس کنه در محضر و منظر الهیست. که این رو تو بحث ذکر جلسه قبل اشاره کردیم، گفتیم که کسی که احساس میکنه خدا داره او رو میبینه، یه حیا و ادبی بر وجودش مستولی میشه، دیگه شرمش میاد، حیا میکنه که در محضر خدا، در حالی که خدا او رو داره میبینه، خودش رو آلوده به گناهان و معاصی و زشتی ها بکنه. امام جواد علیه السلام فرمود اعلم انک لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکون. فرمود بدان که تو مخفی از چشم خدا نیستی در هیچ لحظه ای، دائما خدا داره تو رو میبینه. حالا با این توجه ببین چه جوری عمل باید بکنی، همون جوری عمل کن. یا امیرالمومنین فرمود اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. فرمود از گناه در خلوتها خیلی بترسید. چرا؟ چون همون کسی که قرار حکم صادر کنه و قضاوت کنه، همون سر صحنه جرم حضور داره و داره میبینه. این که آدم احساس کنه خدا داره او رو میبینه. توی حدیث قدسی داریم خدای متعال فرمود انما یسکن جنات عدن الذین اذا هموا بالمعاصی ذکروا عظمتی فراغبونی. فرمود وارد بهشت های عدن کسانی میشن که وقتی تصمیم به گناهی میگیرن یاد عظمت من میفتن و مراقبه من رو در پیش میگیرن، حیا میکنن در حالی که من اونها رو دارم میبینم مرتکب گناه بشن. پیغمبر اکرم فرمود استحیوا من الله حق الحیا و عبد الله که انک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. فرمود اونجوری که سزاوار حیا کردن از خداست از خدا حیا کنید، و جوری خدا را عبادت کن که گویا خدا رو داری میبینی. بعد فرمود اگر هنوز به این مرتبه نرسیدی که با چشم دل خدا رو ببینی، لااقل جوری خدا رو عبادت کن که احساس کنی خدا همین الان داره نگاهت میکنه، داره میبینت. این مراقبه ناشی از احساس این که خدا انسان رو داره میبینه مصداق دوم مراقبه است. سومین مصداق مراقبه عبد که دیگه مرتبه اعلای مراقبه است اینه که عبد چنون شیشدونگ حواسش و توجهش و هوشش و دلش همه به خدا باشه که دیگه هیچی غیر خدا رو نبینه، نه خودش نه دیگران رو، از کل ما سوى الله غافل بشه، فقط توجهش همش به خدا باشه. این دیگه اوج مرتبه مراقبه است. توی مناجات شعبانی امیرالمومنین به خدا عرض میکنه، میگه الهی و الحقنی به نور عزک الابهج، خدایا من رو به اون نور عزتو که سرشار از بهجت و نشاطه، من رو به اون ملحق کن تا چی بشه؟ فاکون لک عارفا، تا عارف به تو بشم، فقط تو رو بشناسم. و انسواک منحرفا، از هر چی غیر توست منحرف باشم، به هیچ چی غیر تو توجه نداشته باشم. و منک خائفا مراقبا، و از تو خائف باشم و ترسان، خوف از تو رو داشته باشم و مراقبت کنم، مراقبه تو رو داشته باشم. یا ذل جلال و الاکرام، ای خدایی که صاحب جلال و شکوه و اکرام و لطف. بنابراین مرتبه اعلی مراقبه اینه که جوری انسان مراقب خدا و متوجه به خدا باشه که اصلا غیر خدایی رو نبینه. به یه عارف بزرگی گفتن چه کردی به این مرتبه از کمال رسیدی؟ گفت هیچی، یه عمر در دلم نشستم مواظبت کردم غیر خدا کسی واردش نشه، مراقبت کردم که غیر خدا وارد دل من نشه. گفت پاسبان حرم دل شده امشب همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم، غیر خدا رو راه نده. خب مراقبه در سلوک الالله نقش محوری و کلیدی داره. گفتم بدون مراقبه احدی به جایی نخواهد رسید. به دو لحاظ. به یه لحاظ ببینید، مگه غیر اینه که سالک الالله میخواد به قرب الهی نائل بشه، میخواد محبوب خدا بشه، خدا او رو دوست داشته باشه و به او اذن بده که این به دیدار خدا و به سال خدا نائل بشه. خود چطور میتونه آدمی چنین آرزویی داشته باشه بعد بی پروا هر چه که موجب رنجش خاطر معشوق و محبوبش رو انجام بده، براش اهمیتی نداشته باشه؟ میشه یه همچین چیزی؟ کسی که بی پروا هر چه که موجب آزار محبوبشه، موجب رنجش خاطر محبوبشه، موجب تنفر و نفرت و انزجار محبوبشه انجام میده، این چجوری میتونه آرزوی وصال و دیدار و محبوب او شدن رو داشته باشه؟ لذا قابل جمع نیست این دوتا با هم. امام باقر علیه السلام فرمود من ارتکب الذنب فی الخلاء لم یعبأ الله به، فرمود کسی که تو خلوت ها مرتکب گناه میشه خدا به او اعتنایی نمی کنه. چرا؟ چون او به حضور خدا در اون خلوت اعتنایی نکرد. فرمود کما تو دینو تو دان و هر گونه رفتار کنی با تو رفتار کنی. یعنی کسی که برای خدا اهمیتی قائل نمیشه، خدا هم برای او اهمیتی قائل نمیشه. طبیعتاً چنین بنده ای راهی به قرب و وصال خدا نخواهد داشت. کسی که بی ادبی میکنه این چجوری میخواد نزدیک بشه؟ شرط نزدیک شدن ادبه. گفت از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. پس به یه لحاظ کسی که اهل مراقبه نیست و بی پروا هر جسارت و بی ادبی رو در محضر خدا میکنه، این چجوری میتونه انتظار رسیدن به مقصد سلوک و لقاء و وصال الهی داشته باشه؟ این یکی. به لحاظ دومم ببینید، مراقبه که پرهیز از اون چیزهایی است که مورد نهی از جانب خدای متعال، این شرط اساسی اثر بخشی طاعات و عبادات و ریاضات و مجاهدت های سالکه. اگه بخوام مثال بزنم، ببینید وقتی شما یه بیماری پیدا میکنید میری پیش پزشک یه سری پرهیز برای شما مقرر میکنه، یه سری هم دارو برای شما تجویز میکنه. مثلا شما سرما خوردی رفتی بلوی دکتر، پزشک میگه فعلا یه هفته مثلا غذاهای سرخ کردنی نخور، سرکه نخور، مثلا تو میوه ها خربوزه نخور، انگور نخور، اینا رو پرهیز کن یه هفته ای و تو یه هفته این قرصا رو هم بخور، این شربت ها رو هم بخور، حالت خوب میشه. حالا اگر شما از بلو دکتر برگشید منزل، بعد خودتون مدید یه غذای مفصل سرخ کردید خودتون اصلا، بعدم یه سرکه یه حسابی ریختید روش و نشستید خوردید، بعدم به اون غذا نشستید خربوزه و انگور مفصل خوردید، حالا بعد از این هزاری هم قرص و شربت بخورید اثر نمی کنید. شرط اثر بخشی تجویزهای پزشک مراعات پرهیزهای اوست. شرط اثر بخشی طاعات و عبادات ما مراعات در واقع پرهیزهای الهی است. مراقب بودن این که آدم آلوده به گناه نشه، آلوده به معصیت نشه. و الا کسی که بی پروا هر گناه و معصیتی پیش اومد انجام میده، این طاعات و عباداتش اثر بخش نیست. رضا خود قرآن هم فرمود انما یتقبل الله من المتقین، فرمود منحصرا خدا اعمال رو از اهل تقوا قبول میکنه. و گفتیم براتون معنای قبول کردن چیه؟ قبول شدن عبادت، اثر بخش بودنشه، مؤثر واقع شدنشه. یعنی فقط آدم های اهل تقوا که کنترل خودشونو دارن، اهل مراقبن، جلو خودشونو میگیرن، هر عمل زشتی پیش اومد انجام نمیدن، فقط ایناست که طاعت و عبادتشون اثر بخشه و مقبوله. اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، فرمودی که تو پرهیز کنی از سیئات، این اولویت داره نسبت به این که بری حسنات و کارهای خوب رو انجام بدی. چون تا اون پرهیز رو نکنی این کارهای خوبت مؤثر واقع نمیشه. پیغمبر اکرم فرمود اصل الدین الورع، اصلا اصل دین پرهیز از گناه. چون تا پرهیز از گناه نباشه هیچ طاعت و عبادتی سازندگی نداره، مؤثر واقع نمیشه. به این خاطر که سالک الله باید دائما کشی که نفس خودش رو بکشه، مراقب خودش باشه، نگذاره نفس او رو آلوده به معصیت و گناه بکنه، کاری ازش سر بزنه در ظاهر یا باطن وجودش که مغایرت داشته باشه با محبت خدا و طلب قرب خدای متعال. خداوند تو حدیث قدسی است فرمود لقد حقت کرامتی یا مودتی لمن یراقبنی و یتحاب به جلالی، فرمود کرامت من یا محبت من قطعی شد برای کسی که مراقبه من رو در پیش میگیره و در پرتو جلال و عظمت و شکوه من با دیگران رابطه محبت آمیز هم برقرار میکنه. ای کسی میخواد به کرامت برسه، به مودت الهی برسه، راهش مراقبه است. در یه حدیث قدسی دیگه خداوند فرمود یا بؤسن لمن عصانی ولم یراقبنی، فرمود بدا به حال کسی که معصیت من رو میکند و مراقبه من رو در پیش نمیگیره. بنابراین مراقبه ضرورت حیاتیه در سلوک الله، کسی بی مراقبه به هیچ جا نخواهد است. حالا اگر شخص بخواد مراقبه رو در پیش بگیره، در گام نخست توصیه به سالک اینه، اول کار که هنوز اون نیروی اراده در انسان قوی نشده، هنوز اون حقیقت ورع و تقوا درش قوت پیدا نکرده، توصیه اینه که شخص با شناخت ضعف‌های خودش از حضور در عرصه‌هایی که مساعده برای اینکه بلغزه و آلوده به گناه بشه پرهیز کنه. یعنی ببینه چه ضعف‌هایی داره و کجاها ممکنه این ضعف منجر به این بشه که اون آلوده به معصیت بشه، اونجاها نره. فرض کنید، حالا مثال بزنم، فرض کنید من نشستم بررسی کردم خودم و دیدم نسبت به پول ضعف دارم، پولو که میبینم دیگه حالیم نیست، حلال و حروم و یه حقا دیگه سرم نمیشه. درسته؟ آدمی که میبینه اینجوریه، خب بخواد داره یه شغلی انتخاب کنه، نره یه شغلی که دائما با پول سر و کار داره انتخاب کنه، نره بشه کارمند بانک، نره بشه نمیدونم مسئول خرید یه مؤسسه، بره یه شغل اداری بگیره، شغل فنی بگیره، یه شغل نمیدونم فرهنگی بگیره. یعنی اون زمینه‌ای که در این ضعف داره رو فعلا پرهیز کنه ازش. یا نه، مثلا یه جوونی در اوج فوران غریزه جنسی، نگاه کرده دیده که ضعف داره نسبت به جنس مخالف، جنس مخالف رو که میبینه دیگه عالیش نیست چیکار داره میکنه، عنان اختیار از کف میده. خب حالا مثلا فرض کنید که فلان دوستش رو دعوت کرده به یه پارتی، به یه نمیدونم جشن تولدی، به یه مهمانی، به یه مجلس عروسی، اینم خبر داره که اون مجلس مجلس حیا و عفاف و تقوا و حجاب و حرفا نیست، دختر و پسر، زن و مرد، نیمه برهنه تو هم دیگه میلولن. خب این میدونه که اگر با این ضعفی که داره توی همچون مجلسی بره، به احتمال بسیار قوی آلودهی به معصیت و گناه میشه. خب نره به همچین مجلسی، واجب که نیست آدم بره. که میشه یه جوری هم نرفت که طرف رو هم از خود نرنجون. حالا یادتون میدم چه جوری توریه کنیم. توریه میدونی چیه دیگه؟ توریه حرفیست که دوتا معنا داره، گوینده به یه معنا میگه، شنونده به یه معنای دیگه میفهمه. مثل داستان حضرت ابراهیم دیدید دیگه، قرآن نقل کرده، دیدید مردم مشرک زمان حضرت ابراهیم اومدن سراغ حضرت ابراهیم، گفتن ابراهیم فردا 13 بدر روز نمیدونم آشتی با طبیعت، میای با هم دیگه بریم تو طبیعت علف گره بزنیم بختامون باز شه؟ قرآن میگه چی؟ حضرت ابراهیم فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. ابراهیم نگاهی به ستاره های آسمان انداخت، گفت حالم خوش نیست. حالا ابراهیم که گفت حالم خوش نیست، مقصود خودش چی بود؟ این بود که از این گمراهی و انحراف شماها من روحن ناراحت. اما اون مشرکین چی فهمیدن؟ فکر کردن ابراهیم که میگه حالم خوش نیست یعنی سرما خوردم، آنفولانزا گرفتم، حالم خوش نیست. گونه خوب اگه حال خوش نیست ایبی نداره، بمون تو خونه استراحت کن، ما میریم سیزه بدن. دقت کردین؟ به این میگن توریه، حرف دو پهلو دو معنا. اینجوری میشه آدم نه دروغ گفته باشه، هم طرف رو نرنجونده باشه، به اون مجلس گناه هم نرفته باشه. یعنی طرف که میگه آقا بیا مثلا پارتی، بیا نمیدونم جشن تولد من فلان یعقوب، منم میبینم که برم اونجا آلوده به گناه میشم. آدم همینه بگه، هر کار از ابراهیمو بگه، بگه حقیقتش میدونی چیه؟ من حالم خوش نیست، من اگه محبت کنی اجازه بدی من استراحت کنم نیام اونجا، خیلی ممنونت میشم، ان شاءالله که از من نرنجی. میگه نه، اگه حالت خوب نیست که من راضی نیستم، اذیت بشی عیبی نداره. حالا شما که گفتی حالم خوش نیست یعنی چی؟ یعنی حال روحی جوریه که اگه بیام اونجا آلوده به گناه میشم. اما او خیال کرد که شما سرما خوردی، حالت خوش نیست، دقت کردی؟ یا مثلا حالا اول ترمه اومده به شما میگه که، یا اواسط ترمه به شما میگه که فلانی امشب منتظرتم، اما حتما میپارتی که گرفتیم، حتما منتظرتم بیا. شما میبینی بری اونجا آلوده به گناه میشی، قبلا چیکار کن؟ بگو فلانی حقیقتش اینه، من امتحان دارم، اصلا هم درس نخوندم، اگه محبت کنی اجازه بدی من بشینم درسمو بخونم، خیلی ممنونت میشم، ان شاء الله از من ناراحت نشی. خب اون برمیگرده میگه چی؟ میگه نه من راضی نیستم، امتحانت که خراب بشه، اگه امتحان داری نه من ناراحتم نمیشم، ایبی نداره. نه حالا شما که گفتی امتحان دارم یعنی چی؟ یعنی آخر ترم من امتحان دارم، درسم اصلا نخوندم. نگفتی که فردا امتحان دارم که. اما او از این حرف شما خیال میکنه چیه؟ فردا شما امتحان داری چی درس نخوندی؟ ببین میگن توریه، حرف دو پهلو، دقت کردین؟ اینجوری شما نه دروغ گفتی، نه طرف از خودت رنجوندی، نه مجبور شدی بری به اون مجلس گناه. اول آدم نره، حالا بعضی وقتاست واقعا دیگه از اختیار آدم خارجه، چون بعضی وقت بعضی از دوستای دانشجو میان به من میگن، میگم فلانی مجلس عروسی برادرمه، من چی بگم؟ بگم حالم خوش نیست، بابام میگه غلط کردی حالت خوش نیست، بمیریم باید بیا. بگم امتحان دارم، میگه تو سرت بخوره اون امتحان، باید هر قیمت شده بیا. گوشمو میگیره به زور منو میکشونه میبره، نمیتونم نرم دیگه، حالا چیکار کنم؟ در این مواردی که واقعا اختیار از انسان سلب میشه دیگه، آدم وادار میشه، نه اینکه دلم پر میزنه که بابام بیاد گوشمو بگیره به زور منو ببره اونجا، نه واقعا با همه وجود نمیخوام برم، به زور منو وادار کردن که ببرم. در این جور موارد آدم چیکار کنه؟ در این جور موارد یه مراقبه مضاعف اعمال کنه رو خودش. مثال بزنم، ببینید الان که خب هوا خوبه، توی بهاریم، اواخر بهاریم، خب شما تو این مثلا حیات دانشکده با رفیقتون دارید قدم میزنید، در و دیوار رو نگاه میکنید، آسمون رو نگاه میکنید، راه میرید، هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. اما اگر فصل زمستان باشه، شب یک برف سنگینی باریده باشه، در اثر سرما یخ زده باشه کف حیات دانشکده مثل آینه، شما هم خبر دارید که کف کفشتون اصلا آج نداره، صاف صافه و آماده سر خوردن روی یخ ها، خب اون روز هم همین جوری راه میرید که آسمون رو نگاه کنید، در و دیوار رو نگاه کنید، با هم راه برید؟ نه، اون روز شیشتونگ حواستون رو جمع میکنید، قدمتون رو کجا بذارید، محکم بذارید، مواظبید که نلغزید. نه ها، این به این میگن مراقبه مضاعف. لذا اگر آدم ناچار شد علی رغم نهایت بیمیلی و اکراهش به اون مجلس بره، این مراقبه مضاعف رو اعمال کنه رو خودش، یعنی شیشتونگ حواسش به نگاهش باشه، به زبونش باشه، به کارهایی که میکنه باشه، که نکنه معصیتی ازش سر بزن. بعدم پناه ببره به خدا، بگه خدا یا من که خودم رو خوب میشناسم، اگر منو حفظم نکنی به احتمال بسیار قوی آلوده میشم به گناه، خدای تو که میدونی من به هیچ وجه مایل نبودم اینجا بیام، منو وادارم کردن، خدای خودت منو حفظ کن، نگذار من بلغزم، خودت دستمو بگیر. دقت کردی؟ و انشاءالله خدای متعال او رو حفظش میکنه، و چون با اکراه هم وادار شده به حضور تو این مجلس گناه، اون گناه حضور در مجلس گناه رو هم تو نامه عمل این نمی نویسن، چون با اختیار نبود دیگه، با اکراه وادارش کردن، چون نفس حضور تو مجلس گناه هم گناهه، غیر از این که حالا من نگاه حرامی بکنم، کار حرامی بکنم، همین که حضور پیدا کردن تو مجلس گناه هم گناهه، ولی چون این با اکراه اومده، نه اون گناه هم به پاش نمی نویسن. پس اول هم آدم پرهیز کنه از عرصه هایی که در این ضعف داره، منطقه اگر مداومت کنه در کار مراقبه، کم کم سه تا تحول اساسی تو مراقبهش ایجاد میشه. تحول اول اینه، ببینید در آغاز کار مراقبه توأمه با نوعی تقلا کردنه، زور زدنه،
یعنی من باید با تقلا و تکلف و زور زدن حواسم به خودم باشه، خودم رو کنترل کنم. اما اگر مدتی ادامه پیدا کنه مراقبه، کم کم ملکه مراقبه در روح انسان ایجاد میشه. ملکه یعنی چی؟ ملکه یعنی یک حالت تثبیت شده در روح انسان که رفتار متناسب با او دیگه بدون زحمت و براحتی از انسان سر میزنه. در اثر مداومت در مراقبه ملکه مراقبه ایجاد میشه. ملکه مراقبه که ایجاد شد دیگه انسان بدون هیچ گونه تقلا و زحمتی دائما حواسش به خودش هست، خودش رو تحت کنترل داره و مراقب خودشه. این یکی. دومین تحولی که ایجاد میشه در اثر مداومت مراقبه، تقویت اراده ایمانی شخصه. یعنی روح ورع، روح تقوا در او قوی میشه و با قوت گرفتن روح تقوا و ورع دیگه نفس و شیطان زورش به اون نمیرسه که او رو بلغزونه و زمینش بزنه. سومین اثر مداومت مراقبه اینه که کم کم سطح مراقبه او عالی تر میشه و بالاتر میاد. اول کار که آدم مراقبه رو شروع میکنه، فقط مراقبهش نسبت به واجب و حرامه. یعنی مراقبه که حرامی رو مرتکب نشه، واجبی هم ازش ترک نشه. اما وقتی یه مدت ادامه داد مراقبه رو، کم کم سطح مراقبهش میاد بالاتر، مثل یه علکی که دونه هاش هی ریزتر میشه. تو مرتبه بعد حالا مراقبه اینه که به مشتبهات هم آلوده نشه. مشتبه چیزیه که یقین نداریم حرامه، اما احتمال حرام بودن هم داره. دقت کردیم؟ حالا مراقبه که به مشتبهات هم آلوده نشه. مشتبهات در واقع حاشیه امنیت برای محرمان. دیدید بعضی از پرتگاه‌ها، دره‌ها و اینا رو میان از فاصله 4-5 متریش تابلو میزنن، میگن از این نزدیک‌تر نشید. هنوز شما 4-5 متر دیگه برید نمیافتید پایین، اما این حاشیه امنیته، میگن از این نزدیک‌تر نشید، چون اگه بری وارد این محدوده بشی احتمال افتادن زیاد. اون چیزی که احتمال حرام بودن داره اما یقین نداریم حرامه، حاشیه امنیت برای اون چیزایی که یقین داریم حرام. لذت بخشی از مشتبه پرهیز کنه، یقیناً به حرام هم مبتلا نمیشه. سطح مراقبش میاد بالاتر، اونا مراقبه که به مشتبهات هم آلوده نشه. از اینم بالاتر که رفت دیگه کم کم مراقبه اینه که مکروهی رو مرتکب نشه، مستحبی رو از دست نده. از اینم میره بالاتر، کم کم مراقبه اینه که در مباهات، یعنی چیزایی که حلال مباهه، بیش از اون حد ضرورت های واقعی عمر خودش رو هدر نده. چون مباهات درست حرام نیست، اما عمر آدم رو که تلف میکنه، عمری که میشه صرف طاعات و عبادات و رشد آفرین. مراقبه اینه که بیش از حد ضرورت های واقعی صرف وقت و انرژی نکنه تو مباهات. از اینم باز جلوتر بره، کم کم مراقبه اینه که در بین دو چیز کاملا حلال با معیار رضایت نفس و میل نفس خودش انتخاب نکنه، با معیار رضایت خدا انتخاب کنه. دو تا چیز کاملا هم حلاله، هیچ مشکلی نداره. مثلا شما رفتید لباس بخرید، دو تا لباس هر دو پوششش کامله، مشکلی نداره، پولم دارید برای خریدن هر دو. منتها نگاه میکنیم یکی از این دوتا میل نفس شماست که بخرید، یکی دیگه رضایت خداست در خریدنش. اون رو که رضایت خداست مراقبید بخرید، به میل نفستون عمل نکن. سر سفره نشستید، دوتا غذاست، هر دو 100% حلال، مشکلی نداره خوردنش. منتها یکی از این دوتا نفس میل داره بخوره، یکی دیگه بیشتر رضایت خدا درشه. مراقبید که اون چیزی که رضایت خداست رو انتخاب کنه. و از این بالاترم که مراقبه بره، کم کم میرسه به همون نقطه اوج مراقبه که مراقبید که غیر خدا تو دلتون وارد نشه، ذره ای توجه به ما سوی الله نکنید، که این دیگه اوج کله مراقبه است. حالا این نقطه که گفتم مراقبت کنه آدم که آلوده ای به معصیت و گناه نشه در قدم اول، یعنی مرتبه اول مراقبه، شما میدونید این نکته رو مالا بگم بد نیست چون پاورقی جزبتون توضیح دادم. میدونید معمولا کی آدم آلودهی به معصیت میشه؟ اوقاتی که آدم وله، هیچ فعالیت تعریف شدهی برای اون زمان نداره.
منصوب به امیرالمومنین علیه السلام حضرت فرمود ان نفس ان لم تشغلها شغلت کرد. فرمود نفس آدم به گونه ایه که اگر تو او رو به یه چیز مفید و مثبت مشغولش نکنی، نفس میاد تو رو به یه چیز آلوده و انحطاط بخش مشغول میکنه. وقتی نفس آدم بلا آزاده، آدم هیچ برنامه‌ای نداره، خیلی مساعده برای اینکه طعمه شیطان و نفس بشه انسان. لذا توصیه اینه که برای همه لحظات شبانه روزش آدم فعالیت تعریف شده ای داشته باشه، تمام اوقات شبانه روزش رو تعریف کنه چیکار میخوام بکنم، از قبل برنامه ریزی کنه، یعنی مدیریت زمان، مدیریت وقت داشته باشه، دقیقا بدونه برای هر لحظه کی قراره درس بخونم، کی قراره کلاس برم، کی قراره برم غذا بخورم، کی قراره برم ورزش کنم، کی قراره برم دید و بازدید فامیلم، کی قراره تفریح کنم، تمام فعالیتاش، که قراره بخوابم، تمام فعالیتاش با زمان بندی تعریف شده از قبل پیش بینی میشه. در نتیجه هیچ وقت بدون برنامه‌ای براش تو 24 ساعت نمونه. حتی توصیه اینه که علاوه بر این برنامه 24 ساعت رو چید برای خودش که یک ثانیه هم بینش حالی نداره، یک برنامه رزرو و جایگزین هم پیش بینی کنه که اگه یکی از این برنامه‌های پیش بینی شده به یک دلیلی کنسل شد، باز ول نشه، بی برنامه نمونه. مثلا یه کار خوبی که میشه کرد اینه، من از سنین شاید نوجوانی خدا توفیق داده غالبا اینجوری بوده، از خونه که میام بیرون برای اینکه برنامه 100% پره ها، یعنی میدونم چه ساعتی میرسم دانشگاه، اون ساعت مثلا چه برنامه‌ای دارم، بعد از چه ساعتی کلاس دارم، بعد چه وقتی برای مشاوره دارم، بعد چه وقتی مثلا جلسه گروه آموزشی مونه، بعد تمام وقتم پره تا شبا، یک ثانیه هم جای خالی نداره. اما در این حال یه دونه کتاب هم رام میاره، میگم حالا مثلا فرض کنید فلان ساعت من وقت دادم به اون دانشجو که بیاد با هم مشاوره دانشجویی داشته باشیم، با هم گفتگو کنیم. حالا اگه این دانشجو 5 دقیقه دیر اومد، چرا این 5 دقیقه من هدر بره؟ چرا ول بشه؟ این 5 دقیقه خب این کتاب رو با میکنم، یه صفحه کتاب میکنم، چرا ول بمونم که فکرم بره آلوده به گناه من؟ ساعت فلان قرار دارم برم مثلا دفتر فلان مسئول با اون مسئول ملاقات کنم، من سر ساعت رفتم اما ملاقات کننده قبلی یه 5 دقیقه بیشتر بود، من باید 5 دقیقه درم اتاقش معطل بمونم. خب چرا این 5 دقیقه من هدر بره؟ خب این کتاب رو من میکنم میخونم، چرا بل بشم که اونجا ذهنم بره سراغ گناه؟ و میدونین اگر اینجوری آدم از وقتش استفاده کنه چقدر رشد میکنه، چقدر رشد میکنه. یه کتابیه شاید دیده باشید شما تو این ویترین مغازه‌ها، شاید نگاه کرده باشید دیده باشید، مال یه نویسنده غربیه به اسم مدیریت 5 دقیقه ای، یه کتاب بسیار خوبیه در زمینه مدیریت. نویسنده این کتاب تو مقدمش توضیح داده، گفته میدونی این کتاب من کی نوشتم؟ هر بار که من میرفتم رستوران برای غذا، از وقتی که به گارسون دستور غذا میدادم تا او غذا رو بیاره 5 دقیقه طول میکشید. تو این 5 دقیقه های انتظار برای آوردن غذا من این کتاب رو تألیف کردم. این کتاب بسیار ارزشمند. کل از این 5 دقیقه ها چقدر ما داریم هدر میدیم؟ اگه استفاده کنیم چقدر رشد خواهیم کرد؟ خصوصا تو دوران زندگی دانشجویی که خدا میدونه 5 دقیقه چیه، 5 ساعت، 5 روز، 5 ماه آدم هدر میده. بگم براتون نمونش، فرض کنم همین امروز صبح شما ساعت 8 کلاس داشتید، فرض کنید ساعت 7 و نیم رسیدید به دانشکده، برای این نیم ساعت چه برنامه داشتید؟ میگه آقا برنامه یعنی چی؟ او یه خود قدم بزنیم میشه ساعت 8 میریم سر کلاس، ببین نیم ساعت چی میگه هدر میدید. بعد ساعت 8 تا 10 شما کلاس داری، بعد کلاس بعدیتون مثلا ساعت 1 و نیم بعد از ظهر. خب برای ساعت 10 تا 1 و نیم بعد از ظهر چه برنامه داری؟ برنامه چیه؟ خب یه خودت تو حیاط قدم میزنی، بعد میریم یه دونه چای می‌خریم می‌خوریم، بعد یه خود میایم تو راهرو مثلا لم میدیم، بعد یه خود همینجوری میشه ظهر، بعد میریم نهار می‌خوریم، بعدم میریم کم کم سر کلاس دیگه. ببین چقدر زمان هدر شده داری، و اینا بهترین فرصت برای نفس و شیطان که بیاد آدم آلوده این معصیت. یا مثلا حالا مثلا ساعت 5 بعد از ظهر کلاساتون تموم شد، شما میخواید برید خونه، درست؟ حالا از اینجا میخواید برید مثلا تا سر مثلا خیابون ولیعصر سوار بشید اتوبوس شرکت، باید برید منزلتون. خب برای این فاصله دانشکده تا ایستگاه اتوبوس چه برنامه داری؟ میگید آقا دست از سرم برده دیگه، چه برنامه؟ خب من کتاب بگیرم دستم تو خیابون بخوام برم زیر ماشین میفتم تو جوب ها؟ دیگه چه برنامه؟ میگم نه کتاب نگیر دستت، اما نمیتونی تو ذهنت یه مسئله علمی رو شروع کنی حل کردن و یه مسئله اجتماعی فکر کنی تجزیه تحلیلش کنی برای خودت. خودتو ول نکن، چون ول کنی از همین دانشکده که راه افتادی تا برسی به خیابون برگی از خدا میدونی چقدر معصیت میکنی، اما خودتو مشغول نگهداری هم رشد میکنی هم آلوده به معصیت. حالا من میگه آقا جون دست از سرم بردار، از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از اون من همه کلاس داشتم، مقدم خطاست، حال فکر کردنم ندارم. میگه خب عیبی نداره، فکرم نمیتونی بکن، ذکر کن، صلوات بفرست، استغفار کن، ها لا اله الا الله بگو، سبحان الله بگو، خودتو ول نکن. ول کنی لم دیدی تو مرحله معاصی. دقت کردی؟ اینم یه تذکر برای اینکه چجوری آدم میتونه هم رشد کنه هم آلوده به معاصی نشه. خب بنابراین با یکی دیگه از پایه‌های اساسی سلوک که مراقبه بود هم آشنا شدیم.